بعيد.
ايفون لاب
جي
خبت لاب تعرف من همين جيش معي لاب
هشت مغره اوادونو کلاس امری به معروف و نهی از منکر جسد
همه خوب اونجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد. در مسائل امر به معروف و نهی از منکر که از کتاب تحریر الوسیله می‌خواندیم و به عنوان زمیمه به بحث محقق هلدی در شرایع مورد مطالعه قرار می‌دادیم، تا مسئله نهم رسیدیم. مسئله دهم هم به نوعی می‌شود گفت که در ادامه مسئله نهم هست. البته بنده قبل از این بنام بر این بود که اون چند مسئله رو فقط در اینجا متعرض بشم که مربوط به وجوب کفایی میشه و از متفرعات کفاییت امر معروف و نهی از منکر هست، اینها رو متعرض بشم. یعنی تا فرض بفرمایید که مسئله 7 یا حالا حد اکثر مسئله 8 مثلا ما متعرض بشویم، اما دیگه حالا مسئله 9 هم گفتیم دیگه، حالا آمد دیگه، از 10 هم نمیتونیم نگیم، چون هم دنبال اوست، دنبال اوست، ناچاریم که این مسئله 10 رو هم عرض بکنیم. بعد یک مسئله ای که مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین اونجا متعرض شدن، اون هم خب مسئله واضح هست و در واقع او هم از ادامه بالاخره عباس هست، اون هم انشاءالله اشاره بکنیم اگر فرصتی شد این جلسه، اگر نه انشاءالله جلسه آینده یه جنبندی مختصری از بحث دمد و کفاییت امر و نهی از منکر داشته باشیم. خب مسئله دهم فرموده است که در تحریر الوسیله مرحوم امام، لو کان قادرا علی احد الامرین، الامر بالمعروف الکذائی اب النهی عن المنکر الکذائی، یلاحظ الاهم منهما و مع التساوی مخیر بینهما. اگر این قدرت بر یکی از این دو کار را دارد، یا امر به فلان معروف یا نهی از فلان منکر، در مقام امتثال گیر کرده، میگه آقا من اگر برم مشغول امر به معروف بشوم نسبت به یه شخصی که دارد معروف رو ترک میکنه، همزمان با این فرصتی ایجاد میشه برای اون کسی که داره مرتکب منکر میشه که به کار خودش ادامه میده، راده و مانعی هم ندارد. و اگر بخوام برم نهی از منکر بکنم، اینی که دارد امر به معروف میکند، اینی که نیاز به امر به معروف دارد و داره معروف رو ترک میکنه، این کسی نیست که امرش بکنه. خب تکلیف من چی هستش؟ من هم قادر بر احد الامرینم و جمع نمیتونم بکنم. بله اگر انسان بتونه جمع بکنه، همزمان با هم دیگر هر دو کار رو انجام بده که فبها و نعمه، اما اگر نتونست جمع بکنه، فرض بفرمایید که شخص وارد مسجد شده میخواد نماز بخونه، آخر وقت هم هست، فرصتش محدوده، اگر الان نمازش رو نخونه نمازش قضا میشه، مرتکب حرام شده، مرتکب معصیت شده، نماز رو در وقت خودش در وقت قانونیش این نخونده و اتیان نکرده، همزمان مشاهده میکند که اینجا بخشی از مسجد نجس شد، فرض کنید یه طفلی هست اینجا داره بازی میکنه و این طفل فرض فرمایید که نجس کرد مسجد رو، ادرار کرد، خیلی خوبه، حیوانی آمد اونجا ادرار کرد، خیلی خوب، این الان گیر کرده اینجا، اگر بخواهد نماز بخونه خب اون ازاله نجاست میمونه، اگر بخواد ازاله نجاست بکنه نمازش از دست میره، در مقام امتثال گیر کرده، بین مدلول وجوب ازاله نجاست و مدلول وجوب صلات در وقت هیچ نوع تنافی نیست، لذا تعارض پیش نمیاد. از تعارض بین دلیلین نیست، دلیلین کاری به هم ندارن، اجنبی از هم هستن، حتی به دلالت الالتزامیه هم بینشون تنافی وجود ندارد تا بگیم از باب تعارضه، بلکه در مقام امتثال است که اتفاقا اینا همزمان با هم واقع شدن و مکلف هم قادر بر اتیان و امتثال هر دو نیستش. خیلی خوب، در اینجا فرض کنید که مکلفی است که توانایی دارد جمع بکنه بین هر دو. میگه چجور؟ میگه من یه شلنگ آب دستم میگیرم، باز دقت میکنید که عرض میکنم، و همزمان نماز هم میخونم، یا نزدیک یک شیر آبیه، نزدیک یک شلنگی است، میگه بدون که صورت نماز به هم بخوره فعل کثیر انجام بدم که نمازم بخواد باطل بشه، یا نه اول شلنگ شیر رو باز میکنه، شلنگ دست میگه، میگه الله اکبر، همچنان که داره سوره هم میخونه این شلنگ هم دستش داره آب میریزه رو نجاست که مثلا به شورت رو ببرد به سمت چاهی مثلا اونجا هست، این تمام بشه. دقت میکنم چه عرض کنم؟ بگیم فعل کثیر هم نیست که نمازش باطل بشه، میتونه جمع بکنه بین هر دوی اینها، میتونه جمع بکنه که این از محضر مبارکتون که زکات بدهد و هم راکعون، و هم راکعون در حالی که نماز دارن میخونن، از محضرتون که اینا زکات هم میدن، که مصداق این آیه امیرالمومنین بودی در شأن ایشون نازل شده، حضرت در حال نماز این بفرمایید که انگشتری بخشید به یک فقیری که نیاز داشت. حالا به هر تقدیر بگیم این شد، توانستیم جمع بکنیم بین این دو، خیلی هم خوب. دقت میکنید انسان گاهی اوقات میشود که شخصی رو من دم جایی بود که نماز میخوند و همزمان یک تنابی، تناب کوتاهی بسته بود به پای خودش و پای بچهی که کنارش بودش، خب بعد که مشغول نمازم بود، این بچه می کشید خودشو و این پاش با قدرت پاشو نگه داشته بود، موقع که تعدادشم ممنون خودشو واقعا میخواست بندازه این رو اصلا، حتی که خیلی بچه زور داد. بعد گفت این بچه رو به من سپردن، ظاهرا نوش بود، نوش بود، گفت این به من سپردن، مسلم نبنده خدا، نوش به من سپردن، خب من چیکارش کنم؟ میخوام نماز بخونم، یک لحظه ازش غافل بشم این یک خرابی بزرگی به بار میاره، نه خویا خودش رو نابود میکنه یا یه اشخاصی رو نابود میکنه، یعنی خیلی بچه، خیلی شیطنت در حد اعلی. خیلی خوب آمده بود اینطور جمع کرده بود بین دست وسیله، با خیلی جالب با تناب بسته بود به پای خودش پای این بچه، و حالا اون بچه یا میکشید یا تلاش میکرد پناه تناب باز کنه، اوضاعی بود، خود این صحنه دیدنی بود. من نمیدونم این واقعا تو اون نماز میتونست حضور قلب داشته باشه یا نه، که فکر نمیکنم تو اون مسجد هیچ کس حضور قلبش، همه داشتن به این صحنه نگاه میکردن. بگذاریم به هر تقدیر، منظوری آخرش که کسی بگه من میتونم جمع بکنم بین این دو، یعنی همزمان با هم نمازمو بخونم هم اون کار واجب دیگر رو انجام بدم. اگر این طور شد فبها و نعمه، این که دیگه از این بهتر نمیشه، این که میگن آن الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، البته در باب تعادل تراجیح، لیکن اینجا هم درسته، این قاعده اوغلایی هست، درسته، مانع الجمع نبود. یا یکی موسع است دیگری مزیق، خب ما موسع رو به تأخیر میندازیم، مزیق رو انجام میدیم، مثل اون جایی که نماز شما وقت داره، شما اوائل وقتید، میانه های وقت هستید، از ظهر تا غروب وقت زیاد هستش، شما حالا هنوز چند ساعت وقت دارید تا پایان وقت نماز ظهر رو است، خب سر فرصت میرید آب میکشید اونجایی که نجس شده در مسجد، ازاله نجاست میکنید، بعد مشغول به صلات میشید. یا هر دو موسطن که دیگه اینجا و عرض محتوی نگاه بکنید که هر کدوم دلتون خواست انجام میدهید، به هر نحوی که خواست انجام بدهید، تفاوتی از این حیث ندارد. خب در مثالی که عرض کردیم، ازاله نجاست و نماز آخر وقت هر دو مزیق بودن، ازاله نجاست جز اوامر فوریه است، باید فورا اتیان بشه، تمام؟ در باب صلات آخر وقتم اینم باید فورا اتیان بشه، چون اگر اتیان نکنه نمازش قضا می شود. در یه همچین مورد، این مثال خوبیه، این مثال تزاحم دیگه، گیر کرده است، هر دو هم واجبه برش، هر دو هم برش واجبه، هم اون واجبه هم این واجبه. خب شما فتواتون چیه در اینجور موارد؟ میگید دوران الامر بین المحظورینه، نمیتونه هر دو رو همزمان اتیان بکنه، یا این کارو باید بکنه یا اون کارو باید بکنه. خب نگاه میکنیم به اهم ملاکن، اقوام ملاکن، هر کدام مهمتره، هر کدام از نگاه شارع مهمتره و لازمتره، اون رو اول اتیان میکنیم. اما اگر نتوانست تشخیص بدهد، اهم و مهمی رو بین اینها تشخیص نداد، یا نه اساسا مساوی بودن. این که میگیم مساوی بودن یعنی در مقام اثبات، در مقام کشف و دلالت، یعنی اینجایی که ما هستیم. ما در متن واقع و نفس الامر رو که خبر نداریم، در نفس الامر چه بسا متفاوت باشن در نزد خداوند و عند الله متفاوت، اما در مقام این مقام ثبوت میشه. اما در مقام اثبات یعنی همین مقام کشف و دلالت، همینجا که ما ایستادیم در اینجا، خب ما باید به ادله نگاه بکنیم. اگر دیدیم از ادله چیزی استفاده نشد، یا نه از ادله به نحو مساوی استفاده کردیم، گفتیم آقا همچنان که این مورد واجب است، مورد تاکید است، اون هم واجب است و مورد تاکید تساوی بود، در اینجا مخیره، هر کدام خواست انتخاب بکنه. خب اما فی ما نحن فی، این شخص یا قادر است به فلان امر معروف یا فلان نهی از منکر، برحال نمیتواند که هر دو رو انجام بده، جمع بینش نمیتونه بکنه. در اینجا مرحوم امام فرمودن یلاحظ الاهم منهما، نگاه بکنن کدوم مهمتر هستن، و مع التساوی مخیرون بینهما، اما اگر مساوی هستن مخیر است بین این دو. خب ببینید گاهی اوقات میشود که ما میان دو امر به معروف گیر کردیم و متوقف شدیم، یا من میتونم این رو امر معروف بکنم یا نفر دوم رو، یا این شخص را یا آن شخص رو، قادرم بر احدهما نه بر هر دو، جمع نمیتونم بکنم. گاهی اوقات ما متوقفیم و بر سر دوراهی قرار گرفتیم در مقابل دو نهی از منکر، یا این نهی از منکر یا آن نهی از منکر. خب اینا هم همین است، باز در اینجا به اقوام ملاکن نگاه میکنیم، مع التساوی مخیر هستیم. اما اینکه مثال رو مرحوم امام برده است بین امر به معروف و نهی از منکر، این از این جهت است که شاید یک ذهنیتی بوده و یک شائبه‌ای بوده است که نهی از منکر مهمتر از امر به معروفه. اینی که ما مانع بشویم از این که منکری انجام بشه، این مهمتر از این است که ما امر رو که میگیم معروف صورت بگیره. میگیم آقا نماز نمیخونی نخون، لااقل دروغ دیگه نگو مثلا، دقت کنید عرض میکنم، یعنی میگیم آقا انگاری ما احساس میکنیم که اون واجبات رو انجام نداد این آسانتر است تا اینکه منکرات رو انجام بدهد. توجیه هم ممکنه بکنیم، توجیهش هم این باشد که به هر حال عدم انجام معروف یه امر عدمیه، اما انجام و ارتکاب منکر یک امر وجودی هستش. خب ما بگیم امر وجودی این مهمتر از امر عدمیه، حال ما اول باید جلوی این رو بگیریم بعد جلوی اون رو بگیریم. لکن پاسخ این است که اینا همه یه ذره اعتباراتیست، وهمیاتیست، در اینجا فرقی نمی کنه، در نزد خداوند فرقی نمی کند که واجبی ترک بشه یا حرامی مورد ارتکاب قرار بگیره، هر دو بده، هر دو معصیته. ولعل ترک واجبی به مراتب عند الله عظیم‌تر و سنگین‌تر باشد از ارتکاب حرام، لعل واجب خیلی واجب مهمی است، واجب مهمی است که ترک آن برابری میکنه با صدها ارتکاب منکر، لعل این طور باشه. فرض کنید در باب صلات مثلا بگیم این طور هست، یا حالا از عبادیات به شکل خاص بیاییم بیرون، در مورد جاهایی که نسبت به افراد باید کارهای انجام بشه، حق الناس مطرحه یا چیزهای از این قبیل، فرض کنید حفظ جان یک انسان است، خب حفظ جان انسان، انقاذ انسان، نجات انسان، این واجبه، اما واجبه خیلی مهمی است. ممکن است برای انجام این واجب یا در مقام تزاحم با این واجب یه حرامی قرار بیاد، قبلا مثالشو عرض کردیم، مثالش هم معروفه، و اون فرض کنیم غصب باشد، ها، یا نه نگاه با نامحرم باشه، حتی لمس نامحرم باشه، یکی زنی دارد فرض کنیم که آب داره غرق میشه، لباسی هم تنش نیست یا لباس کمی تنش، خب این مرد نامحرم باید بره داخل او، اجنبیه، بره داخل آب، نه این که فقط به اون نگاه کنه، نگاهش که سهله، باید بغلش کنه، اون رو در آغوش بکشه و بیاره بیرون. دقت میکنی چه حرف میکنم؟
نفسی هم باید بده.
خیلی عرفانی شد. بله احساخت دیگه اون جزئیاتش و اینا چیزه، اینا یدرک ولا یوسف، اینا من دیده بشه احساخت. حالا بله غربی ها میگن بوسه حیات، بوسه حیات همون تنفسیست که دهان به دهان هست، اصطلاحا بهش میگن بوسه حیات. عرض خواهدتون که چون ظاهر شبیه بوسیدنه اما در حقیقت بوسیدنی در کار نیست، این تنفس دهان به دهان هست که داره به او چکنه. حالا بگذارید، من زود میخوام بگم که به قول آقاش از کار به این مراحل هم بکشه دیگه، تقاضا میکنم ادامه ندید، مراحل بعدش رو بگذارید اگر پیش آمد اون وقت بررسی کنیم بعد کسیم کار رو جای باریک بکشه. احمد مبارکه تو که به هر تقدیر مراد این هستش که خب ما میگیم بابا این واجب انقاذ غریق بود. خب مرد حسابی تو می‌خواستی یه واجبی رو، اولا تو چقدر آماده این جور واجباتی، حالا اینو بزنیم کنار، دقت بکنید تو یه واجبی رو می‌خواستی انجام بدی، در مسیرش 10 تا حرام انجام دادی، ها از ملک مردم عبور کردی، غصب کردی، ها تعدی کردی، عدوانن غاصبانه وارد ملک خصوصی مردم، راضی نبود، حرام بود، وارد ملک اون شدی، لعل زن و بچه اونجا بیهجاب بودن در خانه، اون نگاهت به اونا افتادی، گناه دوم شد. دقت میکنید یه ترسی هم تو دل این بنده خدا ایجاد کردی که یه کسی پرید تو خونه شد اصلا که این گناه سوم، حالا یه داریم پیازاقش زیاد بکنی اصلا، حتی اینکه بعد تا رفت اون رو مثلا فرشون نجات بدی، اونم یه خانوم بود، او رو دیدی، لمس کردی، آوردی از آب بیرون، فلان سازه هم کلی محرمات مرتکب شدی، یه واجب انجام بدی. میگیم بله، اگر این واجب اقوا ملاکن باشد اشکالی نداره، اشکالی ندارد که محرماتی در پای اون فدا بشه تا ما به اون واجب برسیم، تا ما به اون واجب برسیم. فلذا این جهت هم خیلی مهمه. این جمله‌ای که معروف است از ماکیاولی گفته می شود که هدف وسیله رو توجیه می کنه و بعد ما تأکید می کنیم نه خیر، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، اینو حواسمون باشد که ما بالجمله نمی توانیم بگوییم هدف وسیله رو توجیه می کند و بالجمله هم نمی تونیم بگیم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. چرا؟ گاهی اوقات الغایات تبرر الوسائل، الغایات تبرر الطرق، دقت میکنین مقدمات اینا رو تبرر میکنه توجیه، گاهی قد تبرر و قد لا تبرر، گاهی هست گاهی نیست، این باید سنجیده بشود. بله این که انسان بگه همیشه هدف مهمتر از وسیله است، از هر وسیله شما میتونید استفاده کنید برای رسیدن به هر هدفی، مانعی نداره، اشکالی نداره، این ما میگیم که نه اینطور نیست، این تبریر و توجیه همیشگی نیست، اما گاهی هست، گاهی هستش، یعنی گاهی برخی از اهداف مثل این مثالی که عرض کردم غایت انقاذ جان انسانی هست، اینو باید که ما در مسیرش اگر لازم شد که محرماتی هم مرتکب بشیم باید ببینیم که اگر اون محرمات اقوام ملاکن نیستند، فرض بفرمایید که اشکالی نداره مرتکب بشیم تا اون رو نجات بدیم. فرض بفرمایید کسی میگه آقا من تا برم اون رو نجات بدم یه دو نفری هم باید بکشم مثلا در مسیر تا به اون برسم، نه خب این طبیعتا دیگه شما دو نفر دیگه باید بکشید تا اون یه نفر نجات بدی، اینجا دیگه همون حرف مالک ماکیاولی میشه، این دیگه پیداست که بله این که ما قرض ورزی های شخصیمون رو دخالت بدیم، منافع شخصیمون، اون که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف چیه؟ همین منافع شخصی، همین منافع مادی، چیزهای از این قبیل هستش. نه ما میگیم نه منافع مادی که منافع الهی، مصالح الهی، اونم تازه نه هر مصلحتی و نه هر هدفی. خب حالا البته این یه مرحله دیگه هم دارد، ما این در جای خودش قبلا گفتیم در بعضی از جلسات، نمیخوایم اینجا اطاله کلام کرده باشیم، که اصلا یه بحث دیگه هم داریم که شاید به نحو مبنایی هم حتی این سخن درست نباشد، چون اهداف الهی به گونه‌ای هستند که اساسا از هر طریقی و با هر وسیله نمیتونن محقق بشن. بله به حسب صورت و ظاهر شما محقق کردی اما به حساب واقع محقق نشده، چون هدف در واقع انجام امر الهی است، اطاعت امر الهی است، اونجا اگه شما دارید نجات غریق میکنی، غریقی رو نجات میدی، در واقع میخوای امر الهی رو اطاعت کنی که امر الهی به انقاذ غریق است. خب امر الهی اساساً از طریق فلان محرم اصلا اتیان نمیشه و امتثال نمیشه، ولی از طریق دیگر ممکن امتثال بشه. مثلا کدوم محرم؟ اون محرمش این باشه که شما لازم باشه کس دیگه ای رو بکشی تا بتونی این نجات بدی. اینجا ما میگیم نه، اصلا تو اطاعت خدا رو نکردی، نه اینکه اطاعت خدا رو کردی اما به قیمت بالایی، نه اصلا اطاعت خدا رو نکردی، اصلا این تو حق نداشتی این کارو بکنی، این اطاعت خدا نبوده. حالا اینو دیگه من خیلی دیگه در بسته خدمتتون عرض کردم، چون در جای دیگه مفصل ما بحث کردیم، اینا فکر می‌کنم که بحثش هم زبط شد، شما در جریان هستید. بعد عرضم خدمتتون که مفصل اینا بحث کردیم، من دیگه نمی‌خوام که برگردم به این مطالب، ولی اجمالا حالا چون یه مطرح شد عرض کردیم به مناسبت. به هر تقدیر پس ما در اینجا میگیم که بحث تزاحمه و قاعده اهم و مهم اینجا محکم است. نگاه میکنیم ببینیم که اقوام ملاکن کدومه، اهم و ملاکن کدوم هست و اون رو اخذ میکنیم. اگر توانستیم تشخیص بدیم که خیلی خوب، اگر نتوانستیم تشخیص بدیم ولی میتونیم سوال کنیم، میتونیم بپرسیم و با پرسیدن حل بکنیم مطلب، از علما بپرسیم، با مراجعه به علما از اونها بپرسیم بگه تکلیف چیه. فرض بفرمایید در همین ایامی که نبردی در کشور سوریه برقرار بود، میان بفرمایید که این طرف نیروهای مثل حزب الله و فاطمیون و بفرمایید که زینبیون و نیروهای ایرانی و سوری از این سو، و از اون طرف هم گروه های تروریستی تکفیری داعشی ها و جبهت النصره و امثال سالک اونها بودن، که خب اونها داعشی ها و جبهت النصره و اینها جزء بغات حساب میشن، باقی هستن، اهل بغی هستن، باید در مقابلشون ایستاد و بقی اونها رو دفع کرد. حالا کاری نداریم. خب تو همین ایام خیلی از این تیپ مسائل مطرح شده و از خود ما میپرسیدن اشخاصی، حتی گاهی مثلا فرض فرمایید که مستقیم میامدن از من میپرسن، گاهی با واسطه میپرسن، گاهی با تماس میگرفتن. فرض عزیز بزرگواری ایشون میگفتش که من در هلال احمر کار میکنم در اونجا، خب در هلال احمر کار میکنم، میگفت گاهی اوقات میشه از همین نیروهای داعشی به ما مراجعه میکنن، اون جوان داعشی میدونیم از لباس شو مشخصه، میگدم حسین ابایی هم نداره، خیلی افتخارم میکنه، لکن میگن گرستم، غذا ندارم بخورم، جیره به اون نرسته مدتی، حالا در جای قرار گرفتن غذا بهشون نرسه، غذا به من بدید، میگه من سهم قضا خودم به این میدم، از اونم نمیفهم چی کار بکنم. خب این یک گرسنه ایست، قضا باید بهش بدم. از اون طرف این داعشیه، حالا قدرت میگیره، قضا میخوره، سیر میشه، بعد چهارت بارم میکشه، اصلا خواهدی که نمیفهم تکلیفت میشه. یعنی این تزاحم اینچنینی که من آیا اینجا موظفم قضا به او بدهم، خب از یه طرف قضا دادن به او اطعام یک انسان جائع که اگر غذا بهش نرسه چه برسه هلاک بشه از گرسنگی، این بگیم که واجب. از اون طرف تقویت دشمن و تقویت اعداء دین، این حرامه، میمونه چی کار بکن. از این طرف به این جوان نگاه میکنه، بچه هست، یه بچه ایزی اصلاحی دوش گرشته را افته اومده اینجا، فرض کنید که مردم بکشی، چون که خب از هم نگاهش میگه بچه یه، واقعا دلش میسوزه، دلش میسوزه. آخر داعش رو اینا از دور که آدم میگه وحشت میکنم، جلو که میره خونم یه آدمیست دیگه، حالا متاسفانه آدم منحرفیه، آدم جنایتکاریه، اما یه آدمیست بالاخره، و بعدم جوان، گاهی اوقات بچه سالن، نوجوان هستن، اون یه نوجوانیه و دلش میسوزه. از اون ور خب این تقویت اعداء دینه، گیر میکنه، نمیفهم چه کار، تکلیفش چیه، و اینا ماشاءالله مسائلی که از این قبیل مطرح هستش و وجود داره. حالا باز از همین دوستانی که مثلا در اونجا بودن و جهاد میکردن و از مجاهدین بودن، مسائل جالب میپرسن، میگفتن مثلا ما به مناطقی وارد میشیم، خب این منطقه به خاطر که درگیری و جنگ بوده، مردم ساکن اون منطقه که مدت هاست، ولی که چند سال اون منطقه رو ترک کردن و رفتن، آواره شدن تو شهرهای دیگه، حتی تو کشورهای دیگه، اونجا اون روستا یا اون شهر خالی از سکن است. تا الان هم مثلا مدتی دست جبهه النصره بوده، دست داعش بوده، و الان ما اینجا رو گرفتیم. خب میایم اونجا، میبینیم مثلا باغات اینها کلی میوه داره، مزارع اینها کلی محصول داده، هیچ خسم نیست. اون سوریه‌ای هایی که ساکن اینجا بودن که اصلا ممکنه که صدها کیلومتر با اینجا فاصله داشته باشن، تا چند سال دیگه هم برمیگردن. خب اینا همه از بین میره، اینا از بین میره، تکلیف چیه؟ ما از طرف میگم خب اینا اسراف حرام، اینا داره از بین میره. از اون طرف بخوایم مصرف بکنیم، خب مال غیره، چیکار باید کنیم؟ که از دوستاش شوخیم گفت که میرفتیم مثلا بازی که از همین شهرها شدیم، خب همه هم گرسنه فلان دیگه وقتی توی داشتیم، بعد دیمه دسته گاوی از باش عبور میکرد، رفعه هم فهم بریم که از این گاوها رو زمین بزنیم، بخواییم بچه ها همه گرسنه هست، کل این مثلا مجموعه عظیم ما رو گوشت میده. اصلا خاطر که حالا به هر تقدیر اصلا نیروهای مثلا اهل افغانستان یا مثلا کسایی که اونجا فعالیت میکنن جهاد میکنن کار ندارم، میخوام بگم اینی اینا خیلی پیش میان، این مسائل خیلی تا بیاد به روزمرگی زندگی عادی خود ما که تکلیف ما چی هست و چه کار باید بکنیم. فرض بفرمایید که الان شخص در منزل خودش میگه فرزندم رو باید ادب بکنم، تربیت بکنم، تربیتش لازمه، من پدرش هستم، تربیتش لازمه، از اون ور برای این تربیت ناچار میشم یه سری مضایقاتی ایجاد بکنم یا یه سری کارهای انجام میدم که اینا در حد عادی جایز نیست. فرض بفرمایید من باید غیبت این فرزند رو بکنم پیش کس دیگری، درسته فرزندم اما غیبت حرامه، من باید غیبت او رو پیش شخص دیگری بکنم، خب، و به او بگم با توجه که فرزند من داره این ویژگی هاست تو مثلا این کار رو براش انجام بده. خیلی خوب، این خب پشتی میشه از طرف تربیت او و نظارت بر کار او و اداره او برای من واجبه، از این بر غیبت او چی؟ حرام هستش. یا فرض بفرمایید که تجسس حرامه، از این طرف من میخوام برم ببینم تو موبایلش این چی داره، این کدوم پیام رسانه ها رو داره، کدوم شبکه ها رو داره، کدوم شبکه های اجتماعی عضو هست، تو کدوم کانال ها وارد میشه، چه فیلم های رو دانلود میکنه، چه تصاویری داره، تجسس حرامه. از این بر این با شخص میگه فرزندم میخوام تربیت کنم، واجبه بر من، شرعا من لازمه که این کارو مسئولم عند الله. اینا همینطوری تزاحمات تو زندگی پیش میاد، بله ماشاءالله دیگه شما خودتون مثال خیلی برای زیاد دارید دیگه، دقیق تر چه عرض بکنم این انواع و اقسام تزاحم ها که در زندگی افراد پیش میاد. خب در اینجا ما بگیم که چیکار باید بکنیم، اینجا اگر خودمون تشخیص دادیم اهم و ملاکم، تشخیصمون عمل میکنیم، اگر تشخیص نمیدیم و فرصت داریم باید از فقیه بپرسیم، از عالم بپرسیم، از او راهنمایی بگیریم، اگر اهم تشخیص داده شد او رو ترجیح میدهیم، اگر نه مساوی تشخیص داده شدن یا بالاخره اهمیتی در بینشون شناخته نشد که ما اون وقت مخیر هستیم که هر کدام خواستیم انتخاب میکنیم. در اینجا یک فرع دیگری هم ظاهرا قابل طرح باشد و این فرعی است که کسانی که حالا باز کارهای تربیتی و مدیریتی کرده باشند شاید این رو بیشتر مشاهده کرده باشند. گاهی اوقات میشود که در یه مجموعه ای شما وقتی میروی یک نفر رو امر به معروف بکنی، مخصوصا اگر یک نوع لجاجت ها و یک سری دشمنی ها و عنادهایی هم در بین باشد، میبینی میری این شخص رو امر به معروف بکنی که آقا این کار رو انجام بده، شخص دیگری با مشاهده این سختگیری شما یا دقت شما یا تدین شما و تقید شما، او لج میکند و او همون معروف رو ترک میکنه، یک منکر دیگه رو انجام میده، شخص داره مرتکب منکری میشه، کسی دیگه هم این کار رو انجام نمیده، خب شما میری میگی این کار رو نکن، بعد یه شخص دیگری به لج شما با عنادی که با شما دارد یا برای این که اصلا با عنادی که با دین دارد یا بالاخره میخواد بگه که تو چیکار داری که به کار ما دخالت میکنی، او هم پا میشه این منکر رو انجام میده. دقیق میفهمید چه عرض میکنم؟ خب شما میگی که من درست نهی از منکر کردم ولعل اثرم بگذارد، یعنی این شخص انجام نده، ولی خب یکی دیگه باشد انجام داد، اگر من نهی از منکر نمی کردم اون شخص ثانی پا نمی شد این کار انجام بده، فقط منحصر به همین بودش. خب ولی سراخر سرانجام این شد که پس بالاخره منکر انجام شد، منکر به وسیله شخص الف انجام نشد، به وسیله شخص ب انجام شد، و اینی که شخص ب هم انجام داد شما باعثش بودی، یعنی نهی از منکر شما باعث این کار بود. خب اینجا هم همینطور هستش، یا معروف رو به کسی میگه آقا این معروف رو ترک نکن، خب مثلا یک کسی نماز نمیخونه وقتم داره میگذره، شخص دیگه این میخواد وایسه نماز بخونه یا میخواد بره وضو بگیره، وقتی شما میبینید که شما داری به این امر میکنی میگه حالا که اینطور شد تو کار ما دخالت میکنی، تو کار برادر من دخالت میکنی، الان خب این حرفا رو دادم میشنوید دیگه. میگم اگر تجربه کارهای تربیتی و اجتماعی رو نداشته باشید، با این برخورده که افراد به لجبازی دیگران دینشون رو زیر پا میذارن و این عجیبه واقعا، عجب لج اون دیگری میخواد بره جهنم، خیلی عجیبه. بگذاریم، میگه حالا که اینطور شد منم که میخواستم برم نماز بخونم دیگه منم نمیرم. با این دیدیم افرادی همچه، یا فرض کن که اون حب و بغضهای سیاسی و جناحی سبب میشود، حب و بغضهای سیاسی و جناحی سبب میشود که کارهایی رو انجام بدن. خب در اینجا چیه؟ ما بگیم که باز هم همون قاعده اهم و مهم جاریه. اولا باید بدانید که امر به معروف شما نسبت به شخص اول موجب ترک معروف نسبت به شخص دوم میشه. یه وقت هست میگه خودش هم به خودی خود نمیخواست بخونه نماز، الکی چیزی گفت به خاطر تو من این کار نمی کنم، از اون نماز خون نبود نمیخواستم نماز بخونم. این که یه چیه از محل وقت خارج، نه، اولا باید بدانید که امر به معروف شما نسبت به شخص اول سبب میشود و باعث میشود برای ترک معروف به وزن شخص ثانی، یا نهی از منکر شما نسبت به شخص اول سبب می شود به ارتکاب منکر به وسیله شخص ثانی. اول نباید بدانید، تمام شد. بعد اگر دیدید که بله همینطور هست، واقعا چنین مسئله رخ می دهد، اینجا شما باید اهم و مهم بکنید. مثلا میگید که این معروفی که الان من دارم بهش امر می کنم، این به مراتب مهمتر از اون معروفی است که نفر دوم میخواد ترک بکند. خب معروفی که میخواد ترک بکنه، مثلا من دارم امر به معروف میکنم، یعنی چی؟ به این شخص میگم نماز بخوان. خب اون شخص دوم میگه حالا که تو به این گفتی نماز بخون، من میخواستم یه صدقه بدم به یه فقیر، دیگه نمیدم صدقه رو. خب ما میگیم نماز مهمتر از صدقه است، اشکالی نداره، میارزه، میارزه که من امر معروفم انجام بدم و این نمازشو بخواند، در عوض اون شخص دوم صدقه به فقیر رو چی؟ صدقه مستحبی رو مثلا چی؟ ندهد. دقت میکنی؟ اینجا میارزه. یا بالعکس مثلا ببینیم اون مهمتره، اولی مهمتر نیست. اگر دم نه، اون معروفی که شخص دوم ترک خواهد کرد در اثر امر معروفی که من نسبت به شخص اول خواهم داشت، خب اون مهمتر، اون معروف دومیه مهمتر است، لذا از امر معروف نفر اول دست برمی‌دارم تا اون معروف دوم ترک نشود. هاکذا درباره منکر هم همین مطلب الکلام تکرار می‌شود. به هر تقدیر در اینجا اگر هم مساوی بودن دیگه فرقی نمی‌کند. یا اهم و مهمی شما تشخیص ندادید،
شخص میتونه
عوض بشه،
شخص
اجتماعی
باشه مثلا،
بله میتونه
چند نفر مثلا،
دقیقاً بله اینا میتونه باشه، بله. یعنی یه وقت از یک کسی است که اگر نماز نخواند این منحصر به خودشه، خودشه که فقط گناهی مرتکب شده، اما شخص دیگری است که اگر نماز نخواند جمع زیادی به او نگاه میکنند و اونا هم ممکنه نماز رو ترک بکنند، یا انحراف او، نماز نخواندن او خیلی مشکلات بیشتری ایجاد میکنند. خب در اینجا باز نسبت به شخص، درسته خود واجب یکیه، نمازه، اما تبعاتش و پیامدهای ترک این واجب به وسیله نفر اول و ترک این واجب به وسیله نفر دوم با هم دیگه فرق میکنند. برحال اینها رو انسان البته شاید دیده گاهی خیلی سریع رخ میده دیگه، من نمیتونم بشنم ساعتها فکر کنم و نسبت سنجی بکنم، تا جایی که میشه دیگه، حتی المقدور دیگه، انسان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من تا جایی که میتونم باید اینا رو بررسی بکنم، مخصوصا اگر انسان در معرض چنین مسائلی هم هست، اگرم خیلی از ما شاید در معرضم باشیم، مثلا اون مسئله تربیتی که عرض کردم به فرزند، دقت بکنید الان خیلی از بچه‌ها مثلا تبلت دارن، فرض فرمایید که نوت بوک دارن، لپتاپ دارن، یا از این موبایل های اندرویدی دارن، الان نوجوان ها خیلی ها دارن، جوان ها که خوب بسیاری دارن، به قول ایشون شاید بچه های کوچک سال هم حتی داشته باشن، عرض کنم که فلزا، خب این پدر مادر میخواد تجسس بکنه، خب تجسس حرامه، میگه آقا من تجسس نکنم در ابزار این وسایل این، حالا مثلا تبلت رو بذارید کنار، تو لباس های این وسایلش برم داخل اتاقش بگردم، نکنه از خدای نکرده این جوان مواد مخدر مثلا فرض کنید داخل اتاقش باشه، یا یک ابزار حرامی داخل اتاقش باشد، یا چیزی از این قبیل. خب تجسس حرامه، اما از اون ور این ناچار هستش که بره و این کار رو انجام بده. خب یعنی ناچار که میگم، یعنی ناچار از باب تربیت منظورم هستا. خب و انسان اون مقدار از اینجور مسائلی که احساس میکنه تضاهم پیش میان، بره سوال بکنه، بررسی بکنه، ببیند کدام اهم ملاکن هست که در مقام تصمیم گیری دوچار مشکل نشود. پس این هم همین مسئله هستش. خب ما میخواستیم که مسئله رو از مرمات الله خویی هم بخوانیم منهاج الصالحین، که دیگه وقت تمام شد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.